قرار با سابقه این میز رو اداره میکنن. مهمونشون محمد ناظمی اردکانی است. آقای اردکانی زحمت کشتن امروز تشریف آوردن اینجا. درباره سیاست و کیاست در واقع ایرانی میخوایم صحبت بکنیم در تاریخ ایران و در منطقه.
به خدا عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما بزرگواران. بازم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. اگر خاطر مبارکتون باشه پیشتر در برنامه قبلی هم راجع به سیاست ایرانی، سیاست ورزی، مدل ایرانیش و اینکه آیا مردان سیاسی ما مردان قوی هستند، قدرتمند هستند یا نه صحبت کردیم. مجددا در خدمت آقای دکتر ناظمی هستیم، ازشون بهره میبریم، استفاده میکنیم و ادامه بحث رو با همدیگه خواهیم داشت. آقای دکتر، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. اگر خاطر مبارکتون باشه پیشتر راجع به سیاست مداران ایرانی یک مروری داشتیم از اون مقطعی قبل از اسلام، بعد از اسلام، از اتحادی برای ما فرمودید این که اگر این اتفاقات خوب در این سرزمین افتاد حتما محصول آدمهایی بوده که سیاست ورزان خوبی بودن و یا دارای یک قد و قامت و اعتباری بودن و ایزن راجبه بعضن سیاست های غلط و مردان سیاستی که به اشتباه در اون جایگاه قرار گرفتن هم کمی با هم دیگه صحبت کردیم. رسیدیم تا مقطع انقلاب ایران و اینکه خب این مردان ایرانی در این حوزه چطور تونستن یک اتفاقی به این بزرگی رو رقم بزنن که از اتاری داشتید میفرمودی و ما جسارت کردیم به خاطر تایم برنامه صحبت تا اون مقطع قطع شدش. در خدمت شما هستم.
من خدمتون عرض کردم که توی دنیای پر متلاطمی که در اثر جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ایجاد شد، منجر شد به ایجاد سازمان ملل متحد و تقسیم جهان، قطب‌بندی هایی که در جهان به وجود اومد، دو قطبی شدن جهان، روشن فکران سیاسی ما در این جهان پر متلاطم مسیرهای پرفراز و نشیبی رو در پیش گرفتن. خب بعضن می گفتن تسلیم چنین جهانی باید شد، بی کم و کاست بایستی تسلیم قدرت‌های مسلط شد تا اینکه اصلاحات در کشور اتفاق بیفته، تا اینکه کشور اون نارسایی‌هایی که درش وجود داشت، حالا سلسله‌های مختلف پادشاهی که در کشور وجود داشت، اونها رو حالا یه جایی عمران بوده، یه جایی عمران نبوده، یه جمله منافع ملی بوده، یه جایی نبوده، تا این فراز و نشیب‌های سیاسی روشن فکری رسید به این که امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی رو به ثمر برسونن و شعارهایی هم که داده می شد این بود که جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و پشت پا زده بشه به نظامهای شاهنشاهی و نظامهای موروثی که تا گذشته وجود داشت که یک عمر شاید چند هزار ساله می شد. بعضی از سلسله‌های پادشاهی بالای چند قرن حکومت داشتن در ایران که به تبع این حکومت ها نارضایتی های شدیدی هم به وجود اومده بود. یک موقعی که انقلاب در ایران داشت به اوج خودش می رسید، یک نفرت شدیدی به نسبت به نظام های موروثی شاهنشاهی وجود داشت که گفته می شد یک نظام 2500 ساله شاهنشاهی به کنار زده شد. شعار
خب مطمئنن بخش از این نفرت به خاطر عمل کرده بعد مردان سیاسی بله. این حکومت
بله.
بوده
بله. 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 چه بسا که یه جاهایی عمرانی های خوبی انجام شده بود، الان هم اون به اصطلاح نشانه های تمدنی که وجود داره که من ابتدا عرض کردم، خب نشون دهنده این بودش که طرح‌های مدنی خوبی در کشور در ایران با توجه به موقعیت هایی که داشته به وجود اومده ایجاد شده. اما از لحاظ روابط انسانی، از لحاظ اون ارزش‌های انسانی، اون استقلال خواهی که همه جوامع دارن، از استبداد که تفکر فردی اون تفکر اعمال بشه، خب اینها مردم رنجیده خاطر بودن. انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی، یعنی استقلال خواهی، این انقلاب پا گرفت و اینکه مردم حضورشون در اداره کشور، حضورشون در صحنه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک حضور پرمعنا و عمیقی باشد که جمهوریت نظام رو تشکیل میداد، بر این خواسته پافشردن، اصرار کردن و اینکه ارزش‌های ایدئولوژیک هم با ارزش‌های ایدئولوژیک هم پیوند بخورد، این موضوع این انقلاب رو به ثمر رسوندن. بالاخره یه جریان سیاسی دیگری نقد می‌کردن این تفکرات رو یا این جریانی که ممکن بود در مقاطعی هم تبدیل به گفتمان سیاسی می‌شد و نهایتاً هی به تدریج این سیاست‌ها کامل شد. حالا از نگاه من ممکنه که چیز باشه، مثلا بحث باشه، بشه بحث کرد. از نگاه من تکامل پیدا کرد، رسید به تفکری که حضرت امام داشت و گفتمان امام غالب شد و گفتمان امام تبدیل به حرکت شد، تبدیل به یک جنبش، نهضت، انقلاب شد و به پیروزی رسید.
گفتمان سیاسی حضرت امام یا گفتمان دینیش؟
گفتمان سیاسی دینیش، یعنی امام به تمام معنا یه چهره سیاسی بود، یعنی مبارزه میکرد با آنچه که وضع موجود آن زمان بود یا حاکمیت موجود آن زمان، و از لحاظ دینی هم خب مرجع دینی بود، متبحر بود در مسائل دینی و خود ایشون همواره این اشاره داشتن که دین و سیاست از هم جدا نیست و همینم منجر شد به تأسیس جمهوری اسلامی.
آقای دکتر عزیزی متولد چه سالی هست؟
من 34.
یعنی در زمان پهلوی تا روزای نخستین انقلاب چند سالتون بود؟ یعنی
من 24-25 سال.
خب پس به تمام کمال تصور بر این هستش که حضرت عالی مقطع پهلوی ها رو به خاطر مبارک
بله بخشیش بله.
شما از رویت اون سیاست مداران خوشحال بودین یا گله من بودین؟ یا سیاست ورزی اونها رضایت داشتیم یا ناراضی بودیم؟ به تا باید ناراضی بوده باشه.
اونه که حاکم بودن بله
بله به تا باید بله. یعنی ما و سوال اینه که چرا ناراضی بود؟ یعنی فکر میکردین کنش اونها کجاها غلط هستش که عدم رضایتی چون حضرت عالی رو به همراه داره؟
بله. ببینید جریانات اون مقطع زمانی که مبارزه رو علیه رژیم مستقر رژیم شاه داشتن از ابعاد مختلف این موضوع رو دنبال می کردن. یکی استبداد رژیم شاه بود، رژیم بسیار بسته، اون موقع گفته می شد هزار فامیل که چنبره بر اوضاع سیاست داخلی خارجی اقتصاد کشور و مسائل اینچنین داشتن.
پس می‌خواستن که یک سیاستمدار خوب سیاستمدار مستبدی نباید باشه.
بله. بله. یعنی رنجیدگی از این ناحیه بود، وادادگی رژیم نسبت به دولت‌های به اصطلاح مسلط بر جهان. اون موقع این وادادگی باز
عدم خودباوری
نقطه دوم بود، رنجش آور بود. این که استعدادهای داخلی ظرفیت‌های داخلی خب معطل می‌موندن اونطوری که باید و شاید استفاده نمی‌شد. ما از لحاظ وابستگی به دنیای غرب وابستگی بالایی داشتیم، در صنعت، در تکنولوژی، تولید علم در کشور متوقف بود، میشه گفت تقریبا میشه گفت
آقای دکتر به عنوان یک انقلابی که بعدها شاید به تعبیر بعضی ها عذرخواهی میکنم از اینکه صادقانه این مطلب رو با حضرت عالی مطرح میکنم، از اینکه شاید بعد از انقلاب منتفع شدید از این نظام جدید، مطمئنن از این منظر بد سیاست مداران نظام قبلی رو نمیگید، از این منظر که واقعا سیاست ورزان خیلی مقبول و قوی وجود نداشت از سر دلسوزی این حرفا رو میزنید، درست های دکتر؟
بله.
یعنی حضرت عالی لمس کردید که تا چه اندازه اگر یک سیاست ورزی در اون سطوح بالا آدم قوی نباشه، آدم توانمندی نباشه، در اون زیر دست اون پایین تا چه اندازه مردمانش میتونن آسیب ببینن.
بله.
و یا تحت شرایط سخت قرار بگیرن، از این منظر داریم با مخاطبینمون صحبت میکنیم، درست دارد؟ بله. دکتر لمس کردید اون فضا رو؟ یعنی واقعا دیدید که اگر یک حکومتی مردان سیاسیش آدمهای خوب و قوی و دلسوز و غیر مستبد و بیگان باورمند و این چیزها باشن، عملا اون پایین دستان هرگز اتفاق بزرگی براشون نخواهد افتاد؟ اینها رو حس کردید دکتر؟
یعنی واقعا الان هم قیاس میکنم. بله. یعنی نسبت به گذشته ببینید رنجش افراد یک جامعه نسبت به اون کسانی که جامعه رو اداره میکنن متفاوت هست. ممکنه یه رنجش یک فرد تحصیل کرده با رنجش یک فرد عامی و عادی متفاوت باشه. اون مقطع همین گونه بودش. رنجی که وجود داشت از استبدادی که در اون زمان اعمال میشد، خب من قیاس میکنم با امروز که جامعه ما یک جامعه متنوعی هست از لحاظ سیاست ورزی، انتخابات هایی در کشور برگزار میشه، مردم نقش پیدا میکنن تا اینکه افرادی که میخوان براشون تصمیم بگیرن میتونن رأی بدن. علی رغم همه کاستی هایی وجود داره، فراز و نشیب هایی وجود داره در زمین مشارکت سیاسی، در چند دهه بعد از پیروزی انقلاب همواره ما دچار فراز و نشیب بودیم. یک مقاطعی بوده که مشارکت‌های بسیار بالایی صورت گرفته، بالای 80% حضور پیدا کرده. مقاطعی هم بوده که مثلا نزدیک 40-50% حضور پیدا کرده، ولی که این زمینه فراهم بوده. در زمینه استقلال اون موقع وادادی که وجود داشت، الان مطلقا این وادادگی وجود نداره. تو همین مذاکرات هسته‌ای که اتفاق افتاد،
چرا بعضی به دنبال تطهیر نظام پهلوی یا نظام سیاسی پهلوی هستن آقای دکتر؟ این اصراره به چه خاطره؟ این غیظ از جمهوری اسلامی ایرانه و یا اینکه نه واقعا یک نقاط روشنی هم در اون مقطع وجود داشت که مثلا ما میخوایم تعمدن یا نظام فعلی میخواد تعمدن رو نادیده بگیره؟
ببینید
اصراره بر چیه؟
ببینید به هر جهت یه سری نارسایی‌هایی وجود داره، ممکنه تصمیمات اشتباهی گرفته بشه، عرض شود حضور شما، یا مواردی هستش که تمرکز پیدا میشه روی اون موضوع، اون ناهنجاری که به وجود اومده. خب قدرت رسانه‌ای هم خب قدرت بسیار بالایی هست، یعنی رسانه‌هایی که امروز عمل میکنن و از اینکه ایران یه حرف جدایی بزنه نسبت به سیاست‌هایی در عرصه جهانی مطرح هستش، تسلیم ناپذیر باشه، خلاف اون سیاست‌ها عمل بکنه، اونها خب قدرت رسانه‌ایشون به میدون میارن و اون ناهنجاری رو بسیار بزرگ میکنن. اونهایی که مخالف هستن، حالا چه اپوزیسیون خارج از کشور که بعضن منسجم میشن یا بعضن پراکنده عمل میکنن، و اپوزیسیون داخل که به هم پیوند خورده میشه، خب اونها میان نقاطی مثبتی که در گذشته ها وجود داشته. ما بالاخره یه تاریخ 2500 ساله داریم که پر از فراز و نشیب هست. اون نقاط مثبت رو با قدرت رسانه خودشون بزرگ میکنن، بنابراین ایجاد ناامیدی، ایجاد بعضن نفرت نسبت به وضع موجود دامن میزنه که خیلی عمق نداره، یعنی این موضوع خیلی عمیق نیست. من بخوام مصداقی خدمتتون یادآور بشم، همین اغتشاشاتی که در سال گذشته داشتیم، در پاییز گذشته، ایجاد بدبینی، ناامیدی، نفرت نسبت به وضع موجود به حد اکثر رسوندن رسانه ها، به ویژه در فضای مجازی. رسانه های پرهزینه که در این زمین، در این راستا وجود داره، اما با کمترین هزینه، حالا شاید باید قیاس کرد، یه اغتشاشی در ایران انجام میشه با اون گستردگی، با اون وسعت، با چه هزینه‌ای آرام میشه اغتشاشات، اعتراضات پاسخ داده میشه یا پاسخش به آینده موکول میشه برای پاسخ دادن، یا کشوری دیگه چنین اغتشاشاتی انجام بشه با هزینه‌های سنگینی.
این رو مربوط میدونید به هوش ایرانی که میتونه بحران ها رو این گونه مدیریت بکنه، خصوصا در نظام های جدیدی که الان ما وجود داریم؟
برایند هوش سیاسی حاکمان، بعد هوش سیاسی جریان های مختلف سیاسی، خواص و مردم، یعنی خود اصل اینجا دوباره برمیگرده به بدنه مردمی. بدن مردمی وقتی که متوجه بشن که صداقت در چی هست و عدم صداقت در کجا هست، این خیلی راحت میپذیرن. البته خب بایستی این ایجاد آگاهی آگاهی رسانی کامل بشه. اگر نشد که خب همون شعار براندازی که داده می شود و نسبت به سال گذشته اختشاشات سال گذشته به نوعی براندازی رو مطرح می کرد.
پس حضرت علی تصورتون بر اینه که این که پهلوی دوستی بعضی از دگراندیشان ایرانی داخلی که الان اینجا هستن، میگم دگراندیش روشنفکر رو پیشتر من برای مخاطبین توضیح دادم که روشنفکر البته درس پس دادم که روشنفکر کلمه مقدسیه، کلمه خوبیه، کلمه مثبتیه و هر کسی که لگد اندازه الزاماً شما نمیتونید بگید روشنفکر، تهش میتونید به اینها بگید دگراندیش و لذا بعضی از دگراندیشان این که اصرار دارن که به گونه ای پهلوی ها رو تطهیر بکنن و نظام سیاسی پهلوی ها رو تطهیر بکنن، اینها باید کالبد شکافی بشن. یعنی باید بریم ببینیم که با چه غرض و مرضی یک چنین جریانی رو دارن دنبال میکنن. چرا این رو مطلب رو عرض میکنم؟ به این خاطر که به قد ثبات و آنچه که دستگیر منشاد اینه هستش که حتی همه، یعنی بدون استثناء، تمام اندیشکده های غربی، یعنی همه آنهایی که چه در امریکا، چه در قاره اروپا، چه در جاهای دیگه راجع به نظام پهلوی در اون در مقاطع مختلف اومدن کنکاش کردن، جستجو کردن، هیچ کدومشون هیچ گونه شأنیتی در خلوت خودشون، دقت بفرمایید، در خلوت خودشون هیچ گونه شأنیت و امتیاز درستی رو به نظام‌های سیاسی پهلوی اول و دوم نمیدن.
درست.
یعنی هرگز و هرگز در خلوت خودشون هیچ وقت نگفتن که این نظام‌های سیاسی نظام مطلوب یک ملت بزرگی چون ایران هستش و یا ایرانی هستش. اما این که در علن و در رسانه‌ها و توی این فرایند نظام‌های تبلیغاتی چرا به دنبال تطهیر و به قول بچه ها بازیابی نظام پهلوی هستن، اون یک بحث دیگری است. یعنی اونها خیلی وقتا به دنبال تطهیر خودشون هستن، نه تطهیر پهلوی ها، چون که اون مردان واقعی سیاسی در فضای سیاسی ایرانی همین غربی ها بودن. اساسا پهلوی ها در نظام سیاسی ایرانی هیچ نقشی نداشتن، یعنی نقشی نداشتن، اونقدر کم بود که عملا شما میتونید بگید که هیچ خاصیتی در فضای سیاسی ایرانی نداشتن. لذا اگر میبینی یک عده ای امروزه به دنبال تطهیر پهلوی ها هستن، فریب نخوریم. به دنبال غرب با در یک بازی خیلی تمیز و پیچیده و شیک به دنبال تطهیر خودش هستش، به دنبال این هستش که بگه که اگر خطای سیاسی بوده، چون پشتش خودش بوده، لذا این اصلا خطا نیست و لذا شما باید این رو بپذیرید و دلایل دیگه‌ای که میتونیم با هم دیگه لیست بکنیم. آقای دکتر،
بله، عمق تحلیل همینه.
بله، واقعیت این بله، یعنی این واقعیته. بله. حالا این که بعضی ها تعمد دارن که این رو نبینن و یا ندونن، یک بحث دیگه‌ای هستش. آقای دکتر، رسیدیم به انقلاب و فرمودین که مردان انقلابی، مردان سیاسی انقلابی تونستند با باور ایرانی و با سوخت ایمان در واقع یک اتفاق بزرگی رو تو این کشور رقم بزنن. خب انقلاب رو خیلی خوب پیش بردن به نظر. درسته؟ یعنی مردان تونستن خیلی خیلی خوب و حتی میتونیم بگیم با هزینه خیلی کمتر از اون همه انقلابایی که، یا حداقل توی این اشل، به این خاطر که ما توی کشوری انقلاب رخ دادش که طرف خودش رو یک قدرت مطلق حاکم پرزور دیکتاتور مستبد بلان میدونست، با یک پشتوانی که فکر میکرد که وقتی که شما با آمریکایی‌ها پشتتون به قول بچه‌ها بستین و اون وقتی که قدرت‌های دیگه، عملاً چه کسی میتونه؟ و اینکه خیلی از انقلابیون میگن در اون مقطع و باور خیلی ها اصلا امکان نداشت که یک انقلابی رخ بده، امکان نداشت که شما بتونین به قول انگلیسی یا نظام پهلوی رو تبل بکنی، کله بکنی، سرازی بکنی. این گویا یک واقعیتی بود، یعنی اونقدر اون اقتداره، اون اقتدار استبداد بگیم، استبداد غالب بود که این تصور این که یک چنج، یک تغییری اتفاق بیافته خیلی تصور شد. بعد این سیاست مداران انقلابی این رو تونستن انجام بدن. پس امتیاز بدی نیست،
بسیار بزرگ،
امتیاز بالایی. و بعد جنگ شروع شد آقای دکتر، چیکار کردن؟
بله، همین بالاترین مصداق در ابتدای پیروزی انقلاب که جنگ تحمیل شد و به عبارتی جنگی که تمامی قدرت‌های مسلط حمایت می‌کردند، هم علنن حمایت میکردن، یعنی دشمن رو از لحاظ تسلیحات تجهیز میکردن، هم غیر مستقیم، یعنی تو مجامعی که حالا موضوع مطرح بود طرف دشمن گرفته میشد. خب ایران در اون مقطع دستش خالی بود از لحاظ تسلیحاتی، حالا گفته میشد غلوم نیست، گفته میشد یه سیم خاردار میخواستن خرید بکنن، تحریم بودن، ایران تحریم بود از این بود. فقط سلاح ایمان و نیروی انسانی وجود داشت که همین سلاح هم در پیروزی انقلاب بیشتری نقش رو داشت. با سلاح نیروی انسانی، با سلاح سیاست ورزی انقلابیونی که به عرصه پا نهاده بودن، جنگ رو ما پیروز شدیم. یعنی اون چی که دشمن هدف داشت به هیچ یک از اون هدفهاش دست پیدا نکرد. خب بعد از جنگ موضوع سازندگی کشور بود، باز ایران در ساخت کشور تنها موند با همین سلاح نیروی انسانی، استعدادهایی که وجود داشت، خرابی‌های حاصل از جنگ یکی بعد از دیگری این ساختن‌ها انجام شد، بازسازی شد کشور و پروژه‌های مهمی رو برای عمران و آبادی کشور در دستور کار قرار گرفت. حالا از این پروژه بزرگ اگر من بخوام خدمتتون اشاره داشته باشم،
اجازه میفرمایید آقای دکتر که در برنامه بعدی راجع بهش صحبت بکنیم. بله، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، لطف کردید، بزرگواری کردید، ما رو شنیدید. امیدوارم که توی برنامه بعدی این موضوع رو بتونیم به یک سرانجامی برسونیم. خیلی ممنون، متشکرم.
دومین قسمت از مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90 دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی.